كتاب تعالى في كتابه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين در بین مسائلی که قرآن مجید اشاره به آنها می کند، یکی از مسائل بسیار مهم این است که انسان در زمانی که می خواد عملی را انجام بده توجهی به آثار و نتایج اون عمل چه بسا نداره، ولو این که او را راهنمایی هم بکنند گاهی نمیخواد بپذیره که کاری که انجام میده ممکنه برای او ضرر داشته باشه، چون در هنگام انجام عمل همه حواس و ذهنش مشغول این هست که به هر قیمتی شده آن عملی که میخواد رو انجام بده، هیچ چیز دیگری رو نمیبینه. اما عموماً اینطوری است که وقتی عمل را انجام داد و به قول معروف کار از کار گذشت پشیمان میشه و شروع میکنه خودشو ملامت کردن که ای کاش اون چرا که به من گفته بودند انجام نداده بودم، ای کاش گوش می دادم، ای کاش عمل نمی کردم. ولی معلومه که دیگه اون موقع پشیمانی سودی نداره، نمی تونه انسان خیلی از اعمالی که انجام داده رو برگردونه و ضررش رو پاک کنه. در یکی از این نمونه ها می فرماید فرزندان آدم بر سر مسئله ازدواجشون با هم درگیر شدن، یکی از اینها که قابیل هست به برادرش هابیل گفت می کشمت. چرا؟ چون فکر میکرد که قابیل یه انسانیست قدرتمند و هابیل یه انسانیست با باطنی سالم و پاک. در جواب برادرش جناب هابیل فرمود اگر تو هم اقدام به کشتن من بکنی من دست روی تو بلند نمی کنم، کاریت ندارم، ولی اینو به تذکر میدم که شیطان چشمان تو رو بسته، واقعیت رو نمی بینی، حقیقت رو بهش توجه نداری. ما برادریم، چطور ممکنه تو به این راحتی بگی که من میکشمت؟ اونم به خاطر یک زن، اونم به خاطر این که تقصیر من نیست، خدا از ما خواسته. خداوند از من خواسته که یه قربانی براش ببرم، من رفتم بهترین گوسفندی که در بین گلم داشتم رو برداشتم، آمدم به قربانگاه. تو هم کشاورزی داشتی، رفتی یه مقداری گندم فاسد شده و خراب رو آوردی به قربانگاه گذاشتی. خب خدا میفرماید که تقبل من احدهما ولن یتقبل من الاخر. گوسفند قبول شد، گندم ها رد شد. چرا؟ لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه یه کسی میخواد برای خدا کار رو بکنه باید بهترینش رو انجام بده. قدیمی ها میگفتن روغن ریخته را نزد امامزاده میکنی، اگر برنج پختند و دیدن فضله توشه به فکر میفتن که خوبه در راه خدا انفاقش کنید. خوده رو نمیخوریم، اما یه بدبختی دیگه اگه بخوره اشکالی نداره. لباسا رو پوشیده، باش مهمونی ها رو رفته، کیفش رو کرده، پوزش رو داده، به رخ کشیده که ببینید چی دارم، بعدم آمده که حالا این لباس رو در راه خدا چکار میکنیم، میدیم به یه بدبختی بپوشه. چرا اون چادر نوعه نمیدیم؟ چرا اون کتشنوار نوعه که از ایکات یا مثلا گراد خریدی میاری بدیم؟ میگه ده اینا رو که من کلی پول برش دادم خودم میخوام بپوشم. پس منتش سر خدا نزد. چیزی که دیگه به دردت نمیخوره که فایده ای ندارن. زلزله میشه میبینی که اعلام میکنن آه بیاید یه کمکی بکنید، مردم خونه و زندگیشون رفته، میره تو زیر زمین همه چیز رو میره گله هم. یه چراغ مال عهد دقیانوس داشتن که فتیلش هم سوخته و ماشینش هم خراب شده و یکش هم سوراخ اینو برداریم بریم برای زلزله زده ها. یه روز عزیز بوده، حالا که زمین شده و محتاج، تو باید بری یه چیزی که نمیارزد را بدی. تفسیر خودته. تو رفتی موش گندم پوسیده به درد نخور را آوردی گذاشتی که یه جور همسر خدا رو بخوایی گرم کنی و هم از زیر بار مسئولیت در بری. من رفتم گشتم بهترین ها را آوردم. کدوم خدا باید قبول میکرد؟ اگر گندم فاسد رو میپذیرفت آیا با عدالت خدا جور در میامد؟ نه. لذا با این که خلافکاری مال خودشه به برادرش حابیل میگه میکشمه. حضرت حابیل فرمودن که حالا جلتن شیطان چشمان تو رو بسته و کشتن من رو برای تو زینت داده. فتب و عطلهو نفسهو قتل اخیر فقتلهو و اصبح من النادمین. عاقبت اینقدر وسوسه کرد شیطان تا اومد و برادرش حابیل رو کشت. حالا کشته اولین قتلیه که در روی زمین توسط انسان داره انجام میشه. نمیدونه با چه بکنه، بلد نیست. بعد از آنی که کشت نشست فکر کرد که خب چرا ما برادرم رو کشتی؟ چه گناهی کرده بود؟ تقصیر او که نبود. حالا راهی نداره که بتونیم زندش کنیم؟ نه. یه خلاص شد. اصبح من نادمین،
پشیمون شد از کاری که انجام داده، ولی پشیمانی دستوری نداشت، نباید این کار رو میکرد. حالا چه کند؟ آدم و حوا منتظر بچه شون هستن، بله؟ پدر و مادر معمولا وقتی که بچه شون مخصوصا ازدواج میخواد بکنه خیلی بیشتر بهش وابسته میشن. من چون سه بار این بلا سرم آمده، بلای به معنای امتحان نه به معنای مصیبت، میفهمم چی میگم. واقعا اون وقتی که فرزند انسان میخواد وارد این زندگی جدید بشه، انسان احساس میکنه که یکی از پایه های محکم ستونی بدنش داره از جا کنده میشه. اولین فرزند رو که شوهر دادیم گفتم من چهارپایه بودم، سه‌پایه شدم. دومی که آمدن ببرن روز عقدش گفتم خب یه پا بگیم من از دست بدیم، دو پا باید را بدیم، دو تا پایه از دست رفت. سومی رو که بردن گفتیم خب ما یه پا بیشتر نداریم، ما یه پا باید لیده کنیم و را بریم. به این چهارمی گفتم تو تحتقالی بمان تعلیم ها دیگه نمیخواد را بریم، اما چهاره نیست، دنیا هست از دست دادن بده همون دست رو باید پس میگیم. اینم بیام درش کردم برم مجبور خلاصه رو دست با خودمون برشون ببارم هر به این سر جای اول. اما واقعا میگم اون لحظه ای که دارن عقد را میخوانن آدم احساس میکنه که شدیدتر وابسته به بچه ها شده، علاقهش بیشتره، هی سراغش رو میگیره. بلکه ازدواج کردن دیدیم نه، انگار خدا لطفهایی کرده و اگه خلاصه این یکی رفت اقلا دو تا برگشتن، یعنی پایه ها محکمتر هم شد. و میگن داماد گاهی وقتا از پسر هم بله میزنه جلوتر، جای پسر رو میگیره، به خودم چرتر میشه. و معمولا مادر زنهایی که خوب باشن مثل مادر زن ما میمونن، هرچه مثلا پذیرایی بخوان بکنن حواسشون رو جمع دامادشون میکنن تا جمع دخترشون. خوب که آدم داماد توی خونه بشه که ولی بیش از دختر بهش احترام بکنن. ما که این شانس رو داشتیم، امیدواریم خدا نصیب همه جوانها مادر خانم‌های خوب و خوش اخلاق، پدر خانم‌های خوب و خرج کن انشاءالله نصیب کنه که دامادا خوشحال و شادان بدونن که ضرر نکردن، نفع هم بردن. خوش به حال چی؟ ندامت پایه نداشت. حضرت آدم و حوا منتظر بچه هاشونن و اینم میدونه که اگه برگشت و گفت من برادرم رو کشتم، حضرت آدم مجازاتش میکنن. بدن برادرش رو برداشت، گرفت رو دستش رو راه افتاد تو بیابان از هر طرفی میرفت و نمیدونست با این بدن چیکار باید بکنه، چون اولین قتل بود، سابقه نداشت، کسی نمرده بود، مثل الان نبود که چشم رو هم میذاره میبینه یه قطعه با رزوان پر شد. که مردم مختصر بودند و کم. خدا میفرماید ما یک کلاغ رو خلق کردیم، بشر بدبخت رو میخوام ببینید، یک کلاغ رو خلق کردیم با یک کلاغ دیگر درگیر شدن، دعوا کردن، یکی از اینا زد اون دیگری را کشت و بعد با نوکش زمین را گود کرد و اون کلاقی که کشته شده بود را گذاشت داخل این گودال خاکا را بفروش. این برادر زد تو سرش گفت یا ویلتا اعجزت من آدم غراب، من آدم از یک کلاغ عاجزترم. اون میفهمه چکار کنه، من که ادعا فهم و شعور میکنم نفهمیدم که نباید برادرم رو بکشم، حالا هم که کشتم نمیدونم چجوری باید رو از خودم جداش کنم. پشیمانی هم دیگه فایده نداشت. همیشه در طول تاریخ اینطور بوده که انسان کار خلاف رو می کند و بعد ناراحت میشه. یه نفسی ما در وجودمون داریم بشینگم نفس لوامه، لا اقسم و بیوم القیامه و لا اقسم و به نفس لوامه. لوام یعنی ملامتگر، ملامت یعنی سرزنش. وقتی آدم کاری رو انجام میده بعدش از تو درون و وجودش انگار هی مورد حمله و هجوم قرار میگیره، چرا این کار خلاف کردی؟ چرا این ظلم کردی؟ چرا فلانی رو از خودت رنجوندی؟ بعضی از گناهان رو بعد از اینجا آدم پشیمان شد میتونه تا حدودی جبرانش رو بکنه. فرض کنید غیبت کرده، بیاد بره به طرف بگی که فلانی من پشت سر شما غیبت کردم منو ببخش. اونم اگه انشالله آدم خوبی باشه میگه این دفعه رو بخشیدم، اما دفعه دیگه اگه غیبت کردی گناه این دفعه هم چکا میکنم برمیگردم. یعنی از همین رضایت فعلیم هم برمیگردم. یه الان که گفت را بخشیدم در حقیقت مثل که آثار ثانویه یا اون گناه را از بین برده، چون آثار اولیش میمونه. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یه فرد اگر مشروب خورد و نمیدونه که مشروبه مست میشه، یه آثار اولیش. اما نمیشه شلاقی زد. چرا؟ چون در هنگامی که داره مشروب میخورد علم به این که این مشروبه نداره، نمیدونه. اما اگر میدونه هم گناه اولیه داره هم مجازات داره که حبعات ثانویه‌اش باشه. هم گناه کرده که مشروب خورده با علم و آگاهی، و هم مجازات داره باید شلاقش بزنن. میشه بعضی از گناه ها رو جبران کرد و لذا توبه یک راهی برای اینکه انسان ها بتونن بعضی از خطاهای خودشون رو جبران بکنن. روی همین جهت وقتی مثل دیروز عده‌ای زیادی آمدن، بیش از 20,000 نفر آمدن برای کشتن امام حسین کربلا، لا اله الا الله، نه یکی و دوتا، انسانهایی که چشمشون رو دنیا کور کرده بود، مال دنیا، مقام و قدرت، زندگی مادی. و واقعا وقتی آدم فکرشو میکنه میبینه اون چنان اینا اسیر شده بودن و چشمشون کور شده بود روز عاشورا که فکر نکردن که ممکنه بعد ما پشیمان بشیم. حتی جنایتشون رو کردن، سنگ به بدن اهل بیت زدن، شمشیر زدن، هر کار دلشون خواست کردن. بعد بنا شد که از اینا قدردانی کنن. بعضشون نه ای که واقعا توبه بخوان بکنن از اینکه کار خلاف کردن، اومدن جایزشون رو بگیرن، دیدن خبری از جایزم نیست، بهشون قول دادن که یه سفر جو به تو میدیم، اما آب جوان بهشون ندادن، دیگه چه رسد خودی جو. بهشون قول داده بودن مقام و قصد، اما وقتی نامه ها را آوردن که پستال شما بازار کنن، گرفتن نامه رو پاره کردن ریختن و گفتن تو به پسر پیغمبر خدا رحم نکردی، میخوای به یزید حرامزاده رحم کنی، فردا میری یه جنایتکار علیه اون هم میشی، سرش از بدن جدا کردن انداختنش کنار، نه به دنیا رسی نه به آخرت. یه عدهشون هم که جایزای کم بنا بود بهشون داده بشه وقتی دیدن نشد ناراحت شدن که ایداد میداد، ما سر هیچی همه ظلم کردیم. آرام آرام اینایی که آمده بودن کربلا رفتن تو فکر، ابعاد جنایت خودشون رو وقتی نشستن فکر کردن دیدن بیش از اون چیزیه که بشه تصورش کرد، یک همه ای درشون به وجود آمد، شروع کردن دور هم گرم شدن و از هم سوال میکردن چه کنیم، شب میخواستن بخوابن خوابشون نمیبرد، وجدان ناراحته داره ملامتشون میکنه، امام حسین چیکار کرده بود که باید بدنش رو قطعه قطعه و پاره پاره میکردی، علی اکبر به شما چه بدی کرده بود که اینطور باش برخورد کردید و هر کدوم رسیدید یه شمشیر به بدن زدید این بدن پاره پاره شد، علی اکبر چه گناهی کرده بود که بچه شیرخواره که ما اومدیم اینطور با امام حسین برخورد کردیم که در آب ندادیم این بچه، شروع کردن از درون مورد حضوم نفس لبامه خودشون قرار میگیرن، اما دیگه کار از کار گذشته، برای اینکه از عذاب وجدان راحت بشن گفتن که خدای راه باز گذاشتن و توبه و برگردن بریم به درگاه خدا گریه و زاری و التماس که خدای ما رو ببخش. یک قیام را انداختن، جمعیت شدن به نام قیام توابین، توبه کننده های از واقعه عاشورا، و همین قیام توابین باعث شد که بسیاری از مردم اون شرایطی که به وجود آورده بودن رو شروع کردن سالم سازی کردن. اما امام حسین کشته شده بودا، اما جنایت ها انجام شده بود، اون کاری که نباید می کردن رو کردن، حالا بعدشون شاید خدا ازشون بگذره به خاطر اینکه سیاهی لشکر بود، در حالی که ما میگیم و شایعت و بایعت و تابعت علا قتل اللهم عنهم جمیعا، اگر کسی گناهی کرد ممکنه مورد لعنت و نفرین خدا قرار بگیره. چرا باید دادن میتونه بکنه؟ چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی؟ به قول شاعر میگه، میگه زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی؟ که آدم داره یک کاری رو تصمیم میگیره که انجام بده چرا چشمش باز میکنه؟ چرا هرچی بهش میگن کار خودش رو میکنه، راه خودش رو میره؟ چقدر امام حسین به مردم گفتن خون من مظلوم رو تو این بیابان نریزی، بعد نمیتونی جبران کنی، خون من خون عادی نیست. ما تعبیر سار الله رو برای امام حسین علیه السلام داریم، یعنی ریختن خون من به این آسانی نیست که شما فکر کنید یه نفر مثل علی ابن حسین امام سجاد فردا میاد و میگه که خونبهای پدر منو بدید. خدا تمام هستی و آفرینش را خونبهای حسین قرار داد، خودش شده ولی یه حسین، میگه من از اینا انتقام میگیرم. الله اکبر، تنو چیزی نگذشته بود، مختار قیام کرد. البته حالا بحثایی داریم، من نمیخوام وارد اون میدان بحث بشم، فرصت من اجازه نمیده، اما مختار قیام کرد. ظاهر قضیه این بود که میخواد انتقام خون مظلومان رو بگیره، ولی در باطن امام سجاد ازش راضی نبوده. علتش هم این بود که در قضیه انتقام گیری اولا به هیچ عنوان با امام مشورت نکرد، در حالی که امام حی وجود داشت. این باید مراجعه میکرد به امام سجاد، کسب تکلیف میکرد و میگم من قدرت چه دارم، امکانات چه دارم، شما ببین چه بکنم. فرمان را از او را از میگردیم. و ثانیاً ما در اسلام روایت صحیح داریم از پیغمبر که اتق المصلح ولو بالکلب العمور. از مصلح کردن و تکه تکه کردن و خوشتر با این نحر فجیع خودداری کنید و روی سگه هار باشید. و یه آمد یه جوری اینا رو گرفت کش که عجیب و غریب بود. بعضیشون مثل شن رو انداخت تو دیگ آب جوش و سوزان، بعضیشون رو بسته بود به تخته و چوب و دست و پای اینا رو قطع کرد تا کشته شدن. به شکل‌های مختلف زجرآوری رو کشت، هر کدامش رو به رحمی. اما فرمودن که کار خوبی کرد اما با ما مشورت نکرد، یعنی نخواستن عمل خلاف بود در مزل کردن را سهرش بگذارن و بگم که خوب عمل کرد. میتونست حد بالای قضیه حکم اعدام و گردن زدن اینا رو ثابت و مطابق کنه، یه رو بکشن میشه. اما با این وضع اجازه نمیده اسلام مصلح کردن رو. قیام کرد و بسیاری از اونهایی که در رأس جنایت های عاشورا بودن مثل حرمله، سنان، خونی، یه رو یکی یکی از لابلای مردم خلاصه رفت، گشت و از تو خانه ها و لانه هاشون بیرون کشید و کشت. ظاهر قضیه موسیقی مقدار آرام گرفت، اما گناه سر جای خودش عذاب رو نمیتونن اینا به این راحتی برش دارن. تا دنیا دنیاست ما میگیم لعن الله بنی امیت قاتله، لعن الله ابن مرجانه، و لعن الله عمر بن سعد، لعن الله شمر. چرا؟ لعن الله آل زیاد، ابو سفیان و آل زیاد و آل مرمان و یوم القیامه، چون بد کرد. خدایی به آبروی امام زمان عاقبت این رو ختم به خیر کن. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. شاید عصر عاشورا بوده است، راضی میگه من داشتم میرفتم سوار بر اسب بودم، بعد از آنی بود که فرمان سوزاندن خیمه ها صادر شده بود، دیدنده دختر بچه ای دامن پیراهنش آتش گرفته توی این بیابان داره میدن. با خودم فکر کردم برم دامن پیراهن این دختر بچه رو خاموش کنم، وحشت کرده از آتش. وقتی همراهش کردم خیال کرد میخوام او رو اذیت کنم، آزار برسانم. ایستاد، دیگه خسته شد این دختر بچه از بس دویده بود، وحشت رو گرفته بود، با پای برهنه توی این بیابون این خارها داشت میدوید. یه وقتی دیدم ایستاد، این دوتا دست کوچکش رو روی سرش گذاشت، به من سلام کرد، جواب سلامش رو دادم، گفت آیا تو مسلمانی؟ گفتم آری من مسلمانم. گفت به خدا من یتیمم. یتیم در قرآن سفارش شده است، مواده به من آسیبی برسانی. گفتم قصد عذیت رسه را ندارم، میخوام آتش جامعه رو خاموش کنم. از عرض بیاده شدم، آتش جامعه رو خاموش کردم، از من محبت دید. گفت آیا آب همراه تو هست؟ گفتم آبی آب همراهه. ظرف آب رو به او دادم. یه وقتی در به اطراف نگاه کرد، رو به طرف دوران قتل نگاه داره حرکت می کنه. گفتم مگه تشنت نبود؟ من چرا آب نمی آشامی؟ گفت آخه پدرم ابا عبدالله رو بارد تشنه به شهادت رساندن.
علی رحمت الله.